بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روايات بيان می شد که از نظر تعیین مهر مطلق بودن، حدی برای مهر تعیین نشده بود. چند روایت بیان شد که عنوان ترازی بود که اون شرازی شدن زن و مرد چه کم و چه زیاد درست. روایت آخر در همین رابطه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی المطعه، قال لابد من ان يسبقها شيئا قل او كثر، والصداق كل شيء ترازيا عليه. في تمتع أو تزويج غير متعتين. حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 21 حدیث 9 به مرتبه همین حدیث شریف. سراره میگوید از ناباقه سوال کردم درباره متعه، جواب معلوم میشه راجع به مهر عقد انقطاعی سال شده. قال، امام فرمودن لابد از این که ان یصدقها، یعنی مهر و صداقی براش تعیین کنیم. قل و کسر، حالا اون شیعی که به عنوان صداق تعیین شده کم باشد یا زیاد. بعد امام به عنوان قاضی کلی بیان کردن و صداق كل شيء ترازيا عليه. صداق همون است که طرفین راضی باشند. که تمتع چه متعه باشد او تزویج بغیر متعه یا عقد دائم، صداق همون است که زن مرد راضی باشد، چه عقد انقطاعی باشد و چه دائم. پس حدی براش تعیین نشد. و همچنین حدی برای صداق تعیین نشده و روایات مطلق است در جایی که تعبیر به از مرد تعبیر به مسما شده یا تعبیر به معلوم شده. روایاتی که قبلا بیان شد عنوان ترازی بود و از این عنوان معلوم شد که حدی براش تعیین نشده. چند روایت داریم که عنوان مسمى یا معلومه. خب این عنوان ها هم گویای اینه که حد شرعن تعیین نشده. از جمله این روایات زراره باز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تكون مطعه الا بامرين، اجل مسمى و اجر مسمى. حدیث شیخ در همون وسائل باب 17 حدیث 1 به مطلب همین حدیث شریف، امام صادق فرمودند متعی نیست مگر با دو عرف، یعنی متع کنه دو تا رکن دارد، اجل مسمی مدت باید معین باشه و اجر مسمی و مهر معین شده. امام دیگه تعیین نکردن که این مهر اقلش چیه و اکثر چیه، اطلاق داره، حدی براش تعیین نشد. روایت آخر اسماعیل ابن فضل هاشمی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطأة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم. این حدیث هم در همون وسائل در همون باب 17 حدیث 3 دو مرتبه همین حدیث شریف دیگه از امام صادق سوال کردن از مطعم، امام فرمود مهر معلوم الی اجل معلوم، مدت باید مشخص، مهرم باید معلوم باشه، دیگه خود امام تعیین نکرده، به خود زن و مرد واگذار کرده، پس معلوم میشه که شرعاً حدی قلتن و کسرتن برای مهر متعه تعیین نشده. و خلاصه این مطلب اینه که درباره مهر متعه ما دو دسته روایت داریم. یه طایفه روایت این بود که مهر تعیین میکرد، درهم بود یا یک کف از طعام، حالا خرما، گندم، آرد، هر چه باشه، حداقل تعیین شده بود. این یک طایفه بود. طایفه دوم حدی تعیین نشده بود، کلمه ترازی بود یا معلوم یا مسمی، پس شرعاً قلتاً و کثرتاً حدی براش تعیین نشد، مهر همانه که زن و مرد راضی باشن، چه کم و چه زیاد. پس در طایفه اولا حد تعیین شد، در دوم حد تعیینش نشده. و ظاهر اینه که طایفه دوم که حد تعیین نشده و اطلاق دارد مقدم است در طایفه اولا. وجه تقدیم ممکن است چند چیز باشد. یک، اونچه جواهر فرموده، جواهر جلد 3 صفحه 164، اون اینه که می‌فرمان این طائفه اولا که حد تعیین کرده است ضعف سند دارن و معارض هستن به اون چه اقوای از خودشون هست، پس بنابراین نمیشه بونو عمل کرد. وجه آخر که با جواهر اشاره می کند در همون صفحه 164 و جامع المقاصد جلد 13 صفحه 21 اون اینه که اون چه روایات اقل تعیین کردن اینا ناظرن به اقل عرفی نه اقل شرعی، یعنی اون چه بین مردم متداول بوده. امام میفرمودن یک کف از تعامین همون که بینتون متداول هست و یک درهم، منظور اقل شرعی نبوده. پس این روایات در مقام حد عادی و عرفی هستند نه حد شرعی، پس شرعاً حدی براش تعیین نشد. به عنوان شاهد جامع المقاصد در همون صفحه که عرض شد 21، عبارتشون اینه: ولا منافات فیهما، یعنی این دو روایتی که بعضی گفتن درهم بعضی گفتن کف حد اقل تعیین کردن، این دو روایت لا منافات فیهما لما سبق. ما سبق یعنی اون مطلقات که گفتن ترازی، این روایاتی که درهم و کف تعیین کردن منافاتی با اون مطلقات ندارن. اما الاولا، اما اون درهم منافاتی با مطلقات ندارد، ظاهرون از لیس فیها من اون لاجزاء ما دون الدرهم. این روایات درهم منافاتی با مطلقات ندارد، چون در روایات فرمود درهم فما فوق درهم، دیگه نفرمود کمتر جایز نیست، اسمی از کمتر نبرد حضرت، که نه از قبیل مفهوم لقبه. تا گفت اکرم زیدن دال برای نیست که لا تکرم امرم، امام فرمود درهم، دیگه معناش این نیست که مادون نباشد. پس این که منافاتی با اون مطلقات ندارد. و اما ثانی که یک کف از طعام تعیین کرده بود و عبارت این بود که و انه ادنا ما یتزوج به المتعه، کمترین چیزی که به عنوان مهر تعیین میشه یک کف از طعام. خب ایزارش اینه که از کف دیگه پایین تر درست نیست، پس این با اون مطلقات منافات داره. این روایت هم میفرمین فمحمولتون، این روایات کف که منافات با مطلقات داره، فمحمولتون علی ان الادنا فی العادت ذالک. یعنی عادتا در بین مردم خب یک کف از طعام، و این کانل ادنا منه شرعا جائزا، امام در مقام ارجاع به همین عادت مردم دادن، نه اینکه حد شرعی بیان کنن. فتکونو جاریتن علال قالب جمعا بینها و بین ما سبق. خلاصه این که در وقتی که امام این مسئله کف رو عنوان کردن، غالبا برای متعمره که تعیین می شد همین کف استعان بود. اینه که امام فرمودن کف استعان، اشاره به همین غالبه، یعنی متعارف بین مردم کف استعان با هم یک کف هم میشه متعه کرد، نه اینکه امام در مقام بیان حد شرعی باشن، در اون مقام نبودن تا منافات داشته باشه با اون مطلقات. پس بنابراین این روایات کف با مطلقات تنافی ندارن به این دو بیانی که نقل شد. یا بیان سوم میگیم تنافی نیست لعدم الوسوق و الاطمینان، به خاطر این که کراراً گفتیم که خبری که موجب وثوق هست حجته، موجب اطمینان هست حجته. در باب تعیین مهر در متعه غیر از شیخ صدوق تقریبا همه قائل بودن که حدی براش نیست، واگذار به خود زن و مرده، میخوان یک کف از تمام، میخوان نصف کف، هر چی بخوان بخوان. تنها شیخ صدوق مخالف بود. خب ما دو دست روایت هم داریم، یه دست هم مطلقات بود که مطابق با رأی مشهور و معروف ترازیا بود، مسمى بود، معلوم بود. یه دست روایتی که موافق با قول صدوق بود. خب بلا اشکال این روایاتی که موافق با نظر صدوقه مشهور معروف اعراض کردن از اینا، یا تو کتاباشون هم بوده، اینا رو میدیدن. در این حال غیر از صدوق همه از این روایات اعراض کردن. خب لا محال این اعراض مشهور از صدر تا زمان ما از این دو روایت، دو سه روایت باعث این میشه که وثوق بینا پیدا نکنه، اطمینان به این که روایت برای حکم الله هست پیدا نکنه. وثوق نبود حجت نیست، اما به عکس اون مطلقات که اکثر قریب به اتفاق به اونا عمل کردن، به اونا وثوق هست. پس بنابراین تنافی بین این دو طایفه نیست به این معنا که روایاتی که صدوق استناد میکنه معرضان عنها اصحابه و اصلا حجت نیستن. ما این و یک دست روایات حجت، نه مطلقات. پس نتیجه این شد که در مهر متعه حدی قلتن و کسرتن شرعن براش بیان نشده. اینم خلاصه. پس نتیجه این شد که مختارم خودمان این شد که در متعه لا حد له قلتن ولا کسرتن، حدی براش نیست. طبعا للمشهور و عملا به روایات. و در اون جلد 31 جواهرم خواهد آمد، دیدم اشاره کردیم صفحه 47، در اینجا گفتیم حدی براش قلتن نیست، اونجا میدیم برای مر حدی کسرتن نیست. پس نتیجه این شد که مر چه مهر متعه باشد چه عقد دائم، شرعن براش حدی تعیین نشده. نعم، اونی که باید گفت اینه که آقایونم تصریح میکنن میگن مستحب است که مهر از مهر السنه بیشتر نباشه، نسبت به قلتش که استحبابی در کار نیست، یا کف که صدوق میگوید یا هر چی خواستن که مشهور میگه، اما نسبت به حد اکثر خب عده قائل بودن که از مرسون نباید بیشتر داشتن، و سید معتضی ابن جنید شیخ صدوق، اما بقیه مخالف بودن. بعد بقیه هم که مخالفن میگن مستحب است که از مهر و سنه مهر بیشتر نباشه. عنوان شاهد مرحوم سید در وسیله جلد دوم صفحه 297 در مسئله یک میگن مستحب است که مهر زن از مهر سنه که 500 درهم بود یا 50 دینار بیشتر نباشد، و همچنین جواهر جلد 31 صفحه 47 میفرمایند که و یستحب تقلیل المهر، مستحب است که مهر کم باشه، و یکره ان یتجاوز مهر سنه و هو 500 درهم. تجاوز از مهر سنه مکروه. پس نتیجه این شد که قلتن و کسرتن حدی برای مرد تعیین نشده، ناد مستحب بکن نره کسرت از مهر سنه بیشتر نباشه. بله، منشه استعباب به خاطر این که مهر سنه همینه. بعد میرسیم به جلد دوم سیبیه، اگر زنده بودیم پیغمبر تمام دختران خودشون رو با مهر السنه ازدواج کردن و روایات موجه بیان میشه که علت این که مهر السنه 500 درهم شده اینه که اون وقت روایات نقل میکنن که خلاصه فرمود که تحلیل و تحمید و تسبیح و نمیدونم چی 5 تا ذکر بیان میشه، بعد میگن برای هر ذکری مقابل با 100 درهمه، وقت این باعث شده که 500 درهم بشه مهر السنه، و بعد در روی خودش بیان میکنه چون مهر السنه مهری بوده که پیغمبر و ائمه برای زنهاشون تعیین میکردن به دختراشون و خود پیغمبر و ائمه تجاوز نمیکردن، از این جهت که مستحبه که از مهر السنه تجاوز نکنه. این در اون صفحه جلد 31 جواهر مفصل بحث خواهیم کرد انشاءالله، که اصلا بحث مهر اونجاست، اینجا فقط اشاره شد نسبت به مطلع. شرایع و یلزم و دفعه بالعقده. خب تا حالا معلوم شد که یک از ارکان متعه مهره، این یک بحث بود که متعه بدون مهر اصلا تحقق پیدا نمی کند، و معلوم شد که تعیین مهرم قلتن و کثرتن دست خود طرفینه، حدی براش تعیین نشده شرعا. حالا شرایع میفرماید که خب وقتی که اون وقت مهر تعیین شد، حالا چه کم چه زیاد، آیا بعد از اجرای صیغه عقد باید این مهر رو کلن مرد به زن بپردازه یا نه بعد بده؟ فعلا بحث داری نه. شرایع میگوید و یلزم دفعه بالعقده، وقتی که صیغه عقد جاری شد باید این مهر رو مرد به زن بپردازه. مثل شرایع جامع المقاصد جلد 13 صفحه 22، متن جامع المقایسه که قواعد علامه هست اینه که و یجب دفعه بالعقده، صیغه عقد خونده شد باید این مهر که تعیین شده به این زن مرد بپردازه، مرد یا خود زن راضی باشه که بعد بده. در مقام شرح هم جامع المقاصد حرفشون همینه که با عقد باید مهر اگر زن خواست بپردازه، جواهر هم جلد 3 صفحه 164، ایشون هم این بحث رو عنوان میکنن و از جواهر معلوم میشه همچنین جامع المقاصد که راجع به این که با اجزای صیغه عقد پرداخت مهر واجب و یا واجب نیست، اینا دو قوله. بعضی میگن واجبه کمش رو پردازه، بعضی میگن واجب نیست. یک قول اینه که تمام مهر رو باید بعد از اجزای صیغه عقد بپردازه. قول دوم اینه که واجب نیست، چون فرض اینه که عقد انقطاعی مدت داره. فرض کن زنی صیغه کرده مثلا 1 ماه، خب ای اگر الان تمام مرش داد بعد این زن پی کارش، خب 1 ماه هم که تمام شد دیگه زن اونیست، تا 4 سال 1 ماه هم تمام شد، یک پول داده و زنی نداره، در واقع یک همچالتیه. نظام میگن همه این مهر نباید به حاضر زد که زن یک وقت در نره، این مقدار پول بده و بقیش باشه. پس دو قوله، بعضی میگن با اجزای صیغه عقد تمام رو باید بپردازه، بعضی میگن نه، یه مقدار از مهر رو بده بقیه باشه، وقتی که مدت تمام شد و زن بسار مخالفت نکرد اون وقت بقیه رو بپردازه. نسبت به پرداخت این دو قوله. قوله عمل کنه خیلی خوبه، بس قوله تا قول دو محفله. قول اول که باید همه به فردازه با اجرای صیغه عقد، جواهر در صفحه 165 قول اول را که با اجرای صیغه عقد همه مهر به فردازه نسبت داده است به شیخ مفید، سید مرتضی و قاضی ابن براج و همچنین به ظاهر همین عبارت شرایع. به این معنا که شرایع فرمود که یلزم دفعه بالعقده، یعنی به سبب عقد، از این با استفاده می کنند که این سبب تام و تمام است. با این مصاحبه پس عقل میشه سبب تام و تمام پرداخت عقل مهر. پس نتیجه این شد که این عده از آقایون میگن با اجزای صیغه عقل باید این مهر تمام مهر را به این زنی که متعه کرده بپردازه. قول دوم نسبت داده می شود به صاحب شرایع، بنابراین که از این بای بالعقد سببیت تامه نفهمیم، سببیت فعل جمله بفهمیم. یلزم و دفع بالعقد این فعل جمله، یعنی با عقد با او شرط بعدی این مدت هم این زن باشه. پس بنابراین اگر از با سببیت تام نفهمیدیم، شرایع هم میشه مثل اون قائل به اول با اجزای عقد همه این مرد رو پردازه. اگر سببیت فعل جمله بود میشه قائل به قول دوم. و بعد جواهر این قول دوم را هم که مقداری از مهر به پردازه بقیهش تا آخر مدت نسبت داده به جماعت اخرى، میگه عده غالب این حرف هم. عبارت اینه که و من هنا جزم جماعتون به عدم وجوب دفع تمام مهر در این عقد انقطاعی. بعضی قائلن که با اجرای صیغه عقد واجب نیست که مهر تمام مهر رو بپردازد، یه مقدار مدت بقیه باشه که مدت که تمام شد بعد بپردازه. پس شد در مسئله دو قول، اون وقت خود صاحب جواهر قول اول رو اختیار میکنن که با اجرای عقد باید همه مهر را بپردازه. عبارت شمینه که دیگه انشاءالله فردا بزخمه الله.